صفحه 125. از آن هنگام کاتینا فقط او را دو بار دیده بود. او تشنه یک نیروی مذکر قوی بود و این همان چیزی بود که در ساموئل یافته بود. دو کاندید ازدواج قدیم او نیز بزرگتر و پخته‌تر از او بودند. کاتینا در واقع با گفتن این جمله که فکر می‌کنم که فقط مردهای بزرگتر از خودم را دوست دارم، خود را گول زده بود. وقتی که ساموئل را ملاقات کردم، او را مردی حساس که احساس گناه می‌کرد یافتم. او به من گفت: کاتینا را خیلی دوست دارم، اما فکر نمی‌کنم ما برای هم مناسب باشیم و گمان نمی‌کنم که کاتینا نیز آمادگی ازدواج با کسی را در حال حاضر داشته باشد. وقتی که اولین بار به یکدیگر علاقمند شدیم، حس حمایتگرانه‌ای نسبت به او پیدا کردم. احتمالاً بیش از آن هم باید از او مواظبت می‌کردم. ظرف 6 ماه گذشته متوجه شدم که آن نقش‌ها می‌بایست تغییر کنند. اما هرچه سعی می‌کنم تا رهایش کنم و او را تشویق کنم که روی پاهای خود بایستد، مرا متهم می‌کند که او را ترک کردم. در این مرحله می‌خواهم که او را برای همیشه ترک کنم. گمان نمی‌کنم که او حتی بخواهد رشد کند. ارزیابی ساموئل از کاتینا دقیق بود. او نمی‌خواست که بزرگ شود و از ازدواجش به عنوان راهی برای اجتناب از بزرگ شدن استفاده می‌کرد. به این معنا که مردی را پیدا می‌کرد که نقش حمایتگر او را بازی کند. کاتینا به منظور برآورده کردن احتیاجاتی که از دوران کودکی با خود هم می‌کرد، عاشق می‌شد و از پذیرفتن مسئولیت زندگی خود سر باز می‌زد. به طوری که بعداً توضیح خواهم داد، تمام روابط خوب عناصری از التیام را در چرخه خود دارند و برخی زمانها زن نقش مادر را برای شوهر خود و مرد نیز به نوبه خود نقش پدر را برای همسر خود بازی می‌کند. گرچه وقتی بیشتر اوقات به بازی کردن این نقش ها می‌پردازید، به این معناست که از رابطه برای باقی ماندن در حالتی بچگانه و بی‌مسئولیت استفاده می‌کنید. دلیل نادرست 6، احساس گناه. آیا تا به حال فقط به این دلیل که به احساسات کسی لطمه نزنید با او ازدواج کرده اید؟ آیا تا به حال فقط به این دلیل که دل کسی را نشکنید به رابطه با او بیش از آنچه باید ادامه داده اید؟ آیا تا به حال با کسی رابطه داشته اید که می دانستید بیش از آنچه شما به او علاقه دارید او به شما علاقمند است، اما انقدر احساس گناه می کردید که نمی توانستید رابطه را تمام کنید؟ اگر به هر کدام از سوالات بالا پاسخ مثبت دادید، پس دلیل نادرست 6 را برای ازدواج می‌فهمید، احساس گناه. احساس گناه ممکن است انگیزه عجیبی برای شروع یک رابطه و یا ادامه آن به نظر برسد، اما همیشه اتفاق می‌افتد. شما به خود می‌گویید که این احساس همان عشق است، در حالی که چیزی جز همدردی یا در منتهای درجه آن حس ترحم نیست. شما در موقعیت‌های عاشقانه نه از آن رو که می‌خواهید، بلکه به این دلیل که از آنچه پس از اتمام رابطه اتفاق خواهد افتاد می‌ترسید، شما زندانی احساس گناه خود می‌شوید. آیا زندگی عشقیتان را احساس گناه اداره می‌کند؟ جملات زیر را بخوانید و ببینید چه تعداد از آنها درباره شما صدق می‌کنند، چه در گذشته و چه در حال. شما به سختی می توانید به دیگران نه بگویید، به خصوص با آنهایی که دوستشان دارید. شما در خانواده مختلی بزرگ شده اید که احساسات شما به حساب نمی آمدند. به عنوان مثال، والدین الکلی، انتقادگر یا کنترلگر. شما با این احساس مسئولیت که دیگران را خوشحال و راضی کنید بزرگ شده اید. یکی از والدین شما مشکلی داشت و احتیاج به نجات دادن داشت. یک والد مجرد که تا حد زیادی از لحاظ مهر و محبت به شما متکی بوده و یا غیر. شما مشکل می توانید احتیاجات خود را بشناسید و حتی مشکل تر نیز می توانید از کسانی که دوستشان دارید برای برآورده کردن نیازهایتان تقاضا کنید. شما خود را به عنوان فردی احساسی و بخشنده می شناسید و از این موضوع نیز احساس غرور می کنید. از اینکه شما را خودخواه بنامند بسیار رنجیده خاطر می شوید. شما از رنجیدن دیگران می ترسید و نهایت تلاشتان را می کنید تا مطمئن باشید هیچ چیز از آن چیزهایی که می گویید یا انجام می دهید موجب رنجش عزیزانتان نشود. شما به مراتب ساده تر می توانید برای دیگران از پول یا وقت خود مایه بگذارید تا برای خودتان. وقتی که عزیزان شما از مشکلاتشان حرف می زنند، احساس بدی پیدا می کنید و احساس می کنید که حتما مجبورید به آنها کمک کنید تا راه حلی پیدا کنید. در هنگام بیان نظر یا احساس شخصی خود، اگر حس کنید که این احساس شما نسبت به آن فرد او را میرنجاند، از بیان آن صرف نظر می کنید. شما از اینکه از نزدیکان خود پولدارتر، خوشبختر و یا موفقتر باشید، احساس خوبی ندارید. اگر با تعداد کمی از این جملات ارتباط برقرار کردید، احتمالاً به همان اندازه بیشتر مردم تحت تأثیر احساس گناه هستید. اگر بیش از 4 جمله از جملات فوق درباره شما صدق می کنند، احتمالاً اجازه می دهید که احساس گناه در انتخابهای عشقی شما دخالت داشته باشند. اگر با اکثر این جملات ارتباط برقرار می کنید، یقیناً نادرست عاشق می شوید. چگونه احساس گناه دانیل را به کابوسی احساسی کشاند؟ دانیل نمونه بارز عاشق شدن به دلایل نادرست بود. او جذاب، در عنفوان 30 سالگی و یک کارگردان موفق تلویزیونی بود. او انتخاب‌های بسیار بدی داشت. دانیل تنها پسر یک مادر دراماتیک و پدری نامرئی بود. مادر دانیل فوق‌العاده متوقع بود که دانیل برایش وقت بگذارد و به او توجه کند و به او عشق بورزد. در غیر این صورت لبهایش آویزان می شد و از لحاظ روحی و جسمی حتی مریض می شد. پدر دانیل تا آنجا که می توانست بسیار زیرکانه وقتش را به کار کردن می گذراند. از آنجا که یقیناً همسرش نیز هنگام ازدواج با او چنین رفتاری می کرده. دانیل چنین شرح داد. مادرم متخصص این بود که به من احساس گناه بدهد. در دوران دبیرستان هرگاه می‌فهمید که می‌خواهم آخر هفته بیرون بروم، به راحتی مریض می‌شد. یک شیشه آمونیاک به یک دست و یک دستمال نمدار در دستی دیگر روی کاناپه دراز می‌کشید و می‌گفت: عزیزم نگران من نباش، برو بیرون برای خودت خوش بگذران. اگر اتفاقی افتاد آمبولانس خبر می‌کنم. همین که دانیل برای دانشگاه به شهر دیگری رفت، میپنداشت که دیگر روابط ناسالم خود را با مادرش پشت سر گذاشته است. همان گونه که در فصل دوم دیدیم، برنامه ریزی احساسی شما همواره با شما خواهد بود، حتی اگر از والدینتان نیز جدا شده باشید. بنابراین هنگامی که دانیل درباره ازدواجش با السا صحبت میکرد، تعجبی نکردم. السا یک دستیار عکاس بسیار زیبا با ظاهری زنانه و 26 ساله بود. دانیل در یک مهمانی با او آشنا شده بود. دانیل به یاد می آورد که اولین چیزی که متوجه آن شدم این بود که او چقدر شکننده به نظر می رسید. مثل یک عروسک چینی. او گفت که به تازگی رابطه فوق‌العاده آزاردهنده را به پایان داده است. در حالی که چیزهایی را که بر سرش آمده بود برایم توضیح می داد، چشمهایش از اشک پر شده بود. برای او احساس تأسف کردم. دانیل و السا شروع به فکر کردن درباره ازدواج کردند. دانیل می دانست که اعتماد به نفس السا بسیار پایین است و از این رو روزی چند بار به او تلفن می کرد تا به او اطمینان دهد که تا چه حد او را دوست دارد. به زودی السا دانیل را به چشم ناجی خود می دید. در دام احساس گناه. در ابتدا دانیل احساس خوبی نسبت به رابطهش با السا داشت، اما پس از چند ماه احساس نگرانی می کرد. او توضیح داد: از اینکه مدام مجبور بودم تا احتیاجات و توقعات السا را برآورده کنم، دیگر احساس خفگی می کردم. اما هر وقت به او می گفتم به اندکی آزادی احتیاج دارم، وحشت زده می شد. گیه و زاری و حق سر می داد. جیغ می زد. بعد من می خواست که او را ترک نکنم. این کارهایش آنچنان مرا تکان می داد که به او در قبال هرچه می خواست قول مساعد می دادم. سپس برای مدتی اوضاع آرام می شد و من دوباره احساس ناراحتی می کردم و دوباره این چرخه ادامه پیدا می کرد. دانیل اینطور ادامه داد: از اینکه چطور زندگی من به جدایی کشید چیزی نپرسید. این موضوع برمی گردد به تولد السا و این حقیقت که من هرگز نمی توانستم او را برنجانم. احساس می کردم که به دام افتادم. اگر مطابق میل و خواسته خودم او را ترک می کردم او می مرد. اگر به زندگی با او ادامه می دادم خودم از بین می رفتم. هفته ها در حالی که افسرده بودم این طرف و آن طرف می گشتم و در همین اثنا بود که با جسی آشنا شدم. او بسیار شاد، خوشنود، مستقل و قوی و من آرزو داشتم همسری داشته باشم که احساس اجبار و این احساس گناه لعنتی را به من ندهد. چندی بعد تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم. دانیل با ناله گفت: دکتر باربارا، قرار است که من و جسی ماه دیگر ازدواج کنیم. میدانم که نمیتوانم او را از دست بدهم، اما از اینکه با این کارم به السا آسیب برسانم احساس بدی دارم. چه خواهد شد اگر حقیقت را به او بگویم؟ وقتی استراب و تشویش را در چشمهای دانیل دیدم دلم برای او سوخت. او مردی بود که به فکر خود ازدواجش را با نیتهای خوبی آغاز کرده بود. اینکه به زنی کمک کند، زنی که شدیداً صدمه دیده بود. حال طوری شده بود که خود نیز بیشتر او را میرنجاند. چگونه دانیل در چنین موقعیت دردناکی قرار گرفت؟ او اجازه داد احساس گناه انگیزش باشد تا عشق واقعی. اگر در گذشته یا حال زندانی احساس گناه بوده اید یا هستید و فقط به این دلیل که اگر کسی را ترک کنید احساس گناه می کنید، به جمله زیر فکر کنید. وقتی که از روی احساس گناه و نه از روی عشق تصمیم می گیرید که با کسی باشید، هم به آنان کم فروشی کرده اید و هم به خودتان. دلیل نادرست 7، پر کردن خلاهای احساسی و روحی خود. معتقدم که یکایی که ما در این زندگی در حال مبارزه و تلاش برای درک و شناخت رابطه ایمان با کل هستی هستیم و همگی آرزومندیم تا احساس کنیم بخشی از این کائنات هستیم که در آن زندگی می کنیم و نه چیزی جدای از آن. این اشتیاق روحی ماست که به گونه ای با منبعی متعالی از قدرت و معنویت متصل شویم. ما کودکانی هستیم با اندامی بزرگ سالانه، با این حسرت آرزو که دوستمان بدارند پذیرفته شویم و کامل باشیم. این اشتیاق نوع بشر است که با آنانی که در کنار اویند مرتبط شود. نکته فوق‌العاده‌ای که در رابطه با عشق وجود دارد این است که می‌تواند شما را از احساس سرور، شادمانی و تعلق خاطری که شبیه آن را در هیچ جای دیگری نمی‌توانید بیابید پر کند. و بدین گونه است که این آتش را سیراب می‌کند. عشق به موجودیت و هدف متعالی از هر آنچه انجام می‌دهید معنا می‌گیرد. با این وجود این موهبت هنگامی که به منظور پر کردن خلاهای احساسی و روحی خود از آن استفاده می کنید می تواند خطرناک باشد. خلاهایی که خود باید بیاموزید که چگونه آن را پر کنید. یک ازدواج حقیقتاً سالم حس قدردانی دو طرف درگیر در رابطه را نسبت به شگفتی ها و رازهای خلقت بارا می برد و درهای رشد و تعالی روحی آنها را می گشاید. همچنین به هر کدام از این دو شخص کمک می کند که زخمهای دوران کودکی خود را التیام بخشند و خودباوری آنها را از طریق احساس دوست داشته شدن و پذیرفته شدن از طرف شخص مقابل بالا می برد. اما وقتی که زندگی را با مقادیر قابل توجهی خلأ احساسی و روحی شروع می کنید، برای خود و همسرتان درد و رنج به همراه خواهید داشت. در زیر دو مشکل اساسی ناشی از خلأ احساسی و روحی را آورده ایم. 1. شما به منظور پر کردن خلاهای روحی خود و نه برای آنکه فرد مناسبی یافته اید به روابط وارد می شوید. وقتی احساس خلأ روحی می کنید که از درون به طور مداوم احساس خالی بودن دارید. این خالی بودن ممکن است در مراحل معتدل تر مانند یک نگرانی و یا تنش تجربه شود و در مراحل حادتر به درد، افسردگی و نومیدی تبدیل گردد. همچون حیوانی که از شدت گرسنگی رو به مرگ است و هر چیزی را می‌خورد تا از درد تنهایی خود به هر رابطه‌ای اعم از سالم یا ناسالم با محبت و صمیمی یا خشونت‌آمیز و ارضا کننده یا تباه کردن در دهد. صرف این فکر که من با یکی رابطه دارم موقتاً احساس تنهایی شما را تعدیل خواهد کرد و بودن با آن شخص برای مدتی احساسی رضایت بخش به شما خواهد داد، زیرا که دیگر مجبور نخواهید بود تنها باشید. کاملا واضح است که یک فرد در چنین شرایطی تا چه حد آسیب پذیر است. در زمانهایی که فرد به دلایل نادرست به افراد نامناسب و در روابط نامناسب درگیر می شود، تنها پس از گذشتن از دوران اوج رابطه با یک فرد است که با ماهیت آن فرد روبرو می شوید. و چه دردناک است که دریابید نه تنها احساس خلأتان مرتفع نشده است، بلکه حتی حضور چنین شخصی احساس خلأ و تنهاییتان را بیشتر نیز می کند. ممکن است ببینید که مرتباً از رابطه‌ای به رابطه‌ای دیگر می روید و هیچگاه احساس رضایت نمی کنید و می اندیشید که سرانجام چه موقع همسر ایدئال خود را پیدا خواهید کرد. تنها وقتی رهایی خواهید یافت که دریابید پیش از آن که آماده رابطه‌ای سالم با فردی باشید، باید که قلب و روح خود را اقناع کنید. همانطور که متخصصان تغذیه به شما می گویند با شکم خالی به خرید نروید، زیرا هر غذای ناسالمی را انتخاب خواهید کرد. نصیحت من نیز به شما این است که هرگز پیش از آن که روح و زندگی خود را سرشار کنید به خواستگاری شریک زندگیتان نروید، یا حداقل وقتی بروید که از احساس خلأ و تنهایی مرتفع شده باشید. 2. در روابطی که احیانا نیز می توانند برایتان مناسب باشند وارد می شوید. اما انتظار دارید که آن روابط خلأ روحیتان را پر کند، در حالی که خودتان باید خودتان را سرشار می کردید. بارها می شنوم بسیاری از مردم از این شکایت دارند که شریک زندگیشان به آنها احساس کامل بودن نمی دهد و اینکه رابطه بیش از این ارزش ادامه دادن را ندارد. این شکایت کسی است که خود احساس خالی بودن و عدم کمال می کند. چنین شخصی توقع دارد که معشوق او خلأهای احساسی و روحیش را که مدت طولانی با خود به دوش می کشیده و حتی پیش از شروع رابطهش با خود حمل می کرده است پر کند. اگر احساس تهی بودن می کنید، هیچ شخصی صرف نظر از اینکه چقدر هم شما را دوست داشته باشد، قادر نخواهد بود خلأهای روحی شما را پر کند. شما می توانید رابطه این مطلوب را با این چشم داشت که همسرتان ناجی احساسی و روحی شما باشد خراب کنید. تنها شمایید که می توانید این جاهای خالی را پر کنید. تنها شمایید که می توانید خود را نجات دهید. این معقول است که از همسر خود انتظار داشته باشید تا به تنهایی شما نیفزاید یا شما را در التیام زخمهایتان حمایت کند و به شما عشق ببرزد یا به شما بیاموزد که چگونه خود را دوست بدارید، اما در نهایت این شمایید که باید قهرمان خود باشید. آیا از لحاظ احساسی و روحی تهی هستید؟ تقدیر آزمونی است که به شما در فهم این نکته که تا چه حد از خلأ احساسی و روحی رنج میبرید کمک میکند. به جملات زیر دقت کنید. اگر این جملات درباره شماست، بارها صدق میکند، به خود نمره 0 بدهید. بیشتر صدق میکنند، به خود نمره 4 بدهید. گاه گاه صدق میکنند، به خود نمره 8 بدهید. به ندرت یا هرگز صدق میکنند، به خود نمره 10 بدهید. 1. هنگامی که تنها باشم و کاری نباشد که آن را انجام بدهم، احساس خوبی ندارم. نیاز دارم که رادیو یا تلویزیون را روشن نگه دارم یا با کسی باشم یا مدام مشغول به کاری باشم. 2. در زندگی هدفی ندارم و نمیدانم که برای چه آمدم. 3. ارزش‌ها و باورهای زیربنایی خود را به درستی نمی‌شناسم و نسبت به درست یا غلط بودن چیزها احساس سردرگمی دارم. 4. عشق چندانی به خود نمی‌ورزم. غذای مورد علاقه‌ام را درست نمی‌کنم. به مسافرت نمی‌روم. خوب لباس نمی‌پوشم و به خودم نمی‌رسم. این قبیل کارها را فقط وقتی که با کسی هستم انجام می دهم، اما نه وقتی که تنها هستم. 5. از فکر کردن و صحبت کردن درباره احساساتم نسبت به معنای زندگی، مرگ، مذهب، خدا، دوران کودکیم احساس خوبی ندارم. 6. دوست دارم همه چیز قابل پیش بینی و تحت کنترل باشد. وقتی که با یک تغییر ناگهانی روبرو می شوم، دچار اضطراب ناگهانی می گردم. 7. من خود و زندگیم را به طور غیر منصفانه‌ای با موفقیت و خوشحالی دیگران مقایسه می کنم. آدم های زیادی وجود دارند که آرزو می کردم جای آنها بودم. 8. وقتی که همه چیز برنامه ریزی شده ام را، فعالیت هایم را از پیش مشخص می کنم، احساس بهتری دارم. برنامه ریزی را به خود انگیختگی ترجیح می دهم. 9. به صفات مثبت و پسندیده خود اعتنای چندانی ندارم و کارهای خوب خود را تحسین نمی کنم. در ضمن اعتقاد چندانی نیز نسبت به اینکه دوست داشتنی باشم ندارم. 10. با اینکه دیگران مرا دوست دارند و چیزهای خوبی در زندگی اتفاق می افتد، به ندرت احساس خوب دارم. حال امتیازات خود را جمع بزنید. 8 تا 100 امتیاز به این معناست که شما رابطه روحی و احساسی سالمی با خود دارید. قدردانی شما از دنیای درونیتان به خوبی عمق لذتتان از دنیای بیرونتان را نشان می دهد. خودباوری شما بالا بوده است و حس هدفمندی بالایی در زندگی دارید و یقیناً قادرید که قنا و عشق زیادی به رابطه‌تان بدهید. درباره جملاتی که نمره پایین تری گرفته اید فکر کنید و در نواحی فوق بر روی خود کار کنید. 60 تا 79 امتیاز به این معناست که رابطه روحی و احساسی شما با خودتان بد نیست، اما می تواند بسیار بهتر باشد. در برخی زمینه ها پیشرفت زیادی کرده اید، اما در زمینه های دیگر هنوز احتیاج به تلاش بیشتری دارید تا صلح و آرامش و خوشحالی را که استحقاق آن را دارید احساس کنید. کمتر به خودتان سخت بگیرید. شما همینقدر و همینطور که هستید کافی هستید. تلاش کنید تا بیشتر اعتماد کنید و کمتر کنترلگر باشید. فقط مواظب باشید که آن را با این توقع از همسرتان خراب نکنید که شما را بیش از آنچه خودتان را دوست می‌دارید دوست داشته باشد. بین 40 تا 59 امتیاز اخطار است. شما با احساس خلأ و تنهایی زیادی زندگی می‌کنید و این شما را از یک رابطه سالم محروم ساخته است. بیشتر به دنیای بیرونتان توجه دارید. وقت آن رسیده است که توجهتان را کمی به درون معطوف کنید تا دریابید چه کسی هستید. نمی توانید مدام از خود فرار کنید. دلیل اینکه زندگی عشقیتان دردناک بوده است این است که حتی با خودتان هم رابطه خوبی ندارید. اگر مجرد هستید روزه رابطه بگیرید. برای حداقل 3 تا 6 ماه با هیچ کس بیرون نروید. دلبری نکنید و از رابطه جنسی نیز پرهیز کنید. به جای اینکه بیشتر روی شناخت خود وقت صرف کنید، کتاب بخوانید، کلاس بروید، در سمینار شرکت کنید، به تمرکز ذهنی بپردازید، با طبیعت وقت بگذرانید و یک دفترچه گزارش رشد شخصی درست کنید. اگر به ازدواج با کسی میاندیشید و میخواهید که رابطه‌تان را با او ادامه دهید، این چیزها را انجام دهید و فاصله و فضای بیشتری بین خود و آن شخص ایجاد کنید. هیچ کس شما را خوشحال نخواهد کرد مگر اینکه شما خودتان از خودتان راضی باشید. بین 0 تا 39 امتیاز وضعیت اورژانس است. شما در یک تشنگی مفرط احساسی و روحی به سر میبرید. زندگی شما به توجه فوری نیاز دارد. از دیگران توقع نداشته باشید که از راه برسند و شما را نجات دهند. بیدار شوید و به خود یادآوری کنید که بر روی این کره خاکی به دنبال مقصود و هدفی هستید. اینکه بیاموزید و رشد کنید، اینکه از خودتان رویگردان نباشید. دیگران را به دلیل آنکه در زندگی برایتان سبب درد و رنج شدند، سرزنش نکنید. برخیزید و با نومیدی‌هایتان بجنگید. شما به وقت نیاز دارید تا دریابید که که هستید. پیش از آنکه حتی به ازدواج با کسی فکر کنید، یک سیستم حمایتی برای خود پیدا کنید و دستورالعمل‌های آن را تعقیب کنید. شما استحقاق آن را دارید که خوشحال‌تر باشید. درک و التیام خلأ روحیتان. در فصل دوم درباره تصمیماتی که در دوران کودکیتان درباره خود و دنیا گرفتید صحبت کردیم و دریافتیم که این تصمیمات به نوبه خود بر اساس تجربیاتتان در خانواده بودند. هرچه شما را کمتر دوست داشتند درد و رنج بیشتری کشیدید و در نتیجه خلأ احساسی و روحی بیشتری به ارث بردید. اگر در آزمون پیش نمره پایینی گرفتید یا اینکه می‌دانید برای احساس تنهایی و تهی بودنتان انتخاب‌های ضعیفی انجام می‌دهید، رابطه‌تان را با خود عمیق‌تر کنید. برخی از چیزهایی که می‌توانید انجام بدهید در زیر توصیف شده‌اند. 1. یک دفترچه گزارش رشد شخصی درست کنید. این به شما کمک خواهد کرد تا با عواطف درونی خود تماس برقرار کنید و با افکار و احساساتتان بیشتر آشنا شوید. این همچنین به شما فرصتی خواهد داد تا به آگاهی درونی خود دسترسی پیدا کنید. 2. به تمرکز ذهنی بپردازید. بیش از 23 سال است که به تمرکز مشغولم. تمرکز را در 19 سالگی زمانی که متوجه شدم مقدار زیادی خلأ روحی در درون خود دارم شروع کردم. تمرکز نه تنها از اضطراب شما می‌کاهد، بلکه موجب می شود از زندگیتان لذت بیشتری ببرید. تمرکز می تواند سطوحی عمیق از آگاهی را برای شما باز کند و برایتان از لحاظ روحی تکیگاهی باشد. انواع مختلفی از تمرکز وجود دارد. آن نوعی را که احساس می کنید برایتان مناسب است انتخاب کنید. تمرکز به زندگیتان آرامش بیشتری خواهد داد. 3. با طبیعت وقت بگذرانید. غیر ممکن است از میان جنگلی عبور کنیم یا به اقیانوسی خیره شویم و یا بر قله کوهی بایستیم و تحت تأثیر آرامش و شکوهی که طبیعت برای من فاش می کند قرار نگیریم. با شتاب سرسام‌آوری که رسانه ها از انواع مختلف الکترونیکی و غیره زندگی انسان را بمباران می کنند، بسیار طبیعی است که تماس خود را با زیبایی و هماهنگی این کره خاکی که خانه ماست از دست داده باشیم. وقت گذراندن با طبیعت راه ساده‌ای برای استراحت روحیتان. قدم زدن یا نشستن در پارک یا برنامه ریزی سفری یک روزه به کوهستان، دریاچه یا اقیانوس. یادتان نرود آن جعبه های گوش خراش، رادیو ضبط یا تلویزیون را در خانه بگذارید و حتی امکان کمتر صحبت کنید تا از سکوتی که در طبیعت وجود دارد لذت ببرید و روحتان از آرامش و راحتی خیال پر شود. 4. کتاب‌هایی بخوانید که شما را به فکر کردن وادار کنند. بیشتر اوقات کتاب می‌خوانیم تا به اطلاعات به خصوصی برسیم. مطالعه می‌تواند شکلی از تمرکز باشد، خصوصاً کتاب‌هایی که شما را به تأمل در قبال معنای زندگی وامی دارد. می‌توانند در شروع فرایند التیام و بازسازی کمال روحی شما نقش بسزایی داشته باشند. برخی از کتاب‌های مورد علاقه هم به قرار زیر است. چوب را ببرید، با خود آب بردارید. راهنمایی برای بازیابی کمال روحی در زندگی روزمره. زندگی در آرامش را برگزینید. کتاب امانوئل. زندگی نامه شخصی یک یوگی. راه‌هایی به سوی تجدید پیمان روحی در زندگی روزمره. هر کتابی از آلن کوهن. عاشق شدن به دلایل درست. حال که تعدادی از دلایل نادرست آغاز یک رابطه را شناختید، احتمالاً خواهید پرسید که پس دلایل درست عاشق شدن کدامند. فکر می‌کنم که قبل از آن که آمادگی شرکت در یک رابطه سالم را داشته باشید یا تعهد جدی‌تری به کسی که از پیش می‌شناسید بدهید، تحقق دو شرط اساسی در زندگیتان الزامی است. 1. این که احساس کنید از عشق آکنده‌اید و می‌خواهید آن را با دیگران سهیم شوید. وقتی احساس می‌کنید چیزهای خوبی دارید، برای قسمت کردن آن با دیگران به سراغ یک رابطه می‌آیید. زیرا چیزی دارید که آن را قسمت می‌کنید. مانند شخصی که دستانش لبریز از هدایاست، نمی‌توانید صبر کنید و می‌خواهید از وفوری که دارید به دیگران بدهید. هم غم شما این می‌شود که به معشوق خود چیزی بدهید، نه اینکه چیزی از او بستانید. دیگر داد و ستدی در کار نخواهد بود. به راحتی می توانید، زیرا که سرشار هستید. وقتی که با غنای درونی خود در تماس باشید، به طرز طبیعی دیگران را بهره‌مند خواهید ساخت، همانطور که رودخانه‌ای پر ساحل خود را سیراب می کند. این سرشار بودن یک رابطه است که باعث موفقیت آن می گردد، نه تهی بودن آن. 2. مایلید که با نگاه در آینه معشوق از خود بیاموزید. رابطه نه یک تعقل، بلکه یک فرایند است. شما رابطه را تحصیل نمی کنید، شما به آن وارد می شوید. رابطه در تمام طول 24 ساعت شبانه روز بر روی شما اثر می گذارد. همواره می گوییم که یک رابطه بهترین سمینار شهر است و این را عمیقاً باور دارم. وقتی عاشق هستید، با آینه ای مواجهید که تمام آنچه که صادر می کنید به سمت خودتان منعکس می کند. شما را با ترس‌ها، ضعف‌ها، خودخواهی‌ها، کرختی‌ها، محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی احساسی و غرورتان رو در رو می‌کند و به شما فرصتی می‌دهد تا به آن قسمت‌هایی از خود که نمی‌پسندید نگاهی بیندازید. روابط می‌توانند بزرگترین منبع درد یا بزرگترین آموزگارتان باشند. اگر آمادگی شدت و عمق تجربه آموختنی را که در عشق در اختیارتان قرار می‌گیرد ندارید، خواهید دید که در برابر رابطه‌تان مقاومت می‌ورزید و از همسر خود منزجر می‌شوید. از این آینه به دلیل چیزی که از شما منعکس می‌کند عصبانی می‌شوید. هرچه مقاومت شما در تسلیم شدن و وادادن به همسرتان به عنوان یک هدیه و یک راهنما کمتر باشد، رشد بیشتری خواهید کرد و ساده‌تر خواهد بود تا کاری کنید که رابطه‌تان موفقیت‌آمیز باشد. وقتی آمادگی رابطه ارضا کننده را خواهید داشت که بتوانید بگویید متعهد می‌شوم که در حد توانم از این شخص و از این تجربه بیاموزم، حتی اگر سخت باشد. اگر پس از آنکه این فصل را خواندید تشخیص می‌دهید در یک یا چند رابطه‌تان به دلایل نادرست عاشق شده‌اید، ناامید نشوید. جمله فوق‌العاده از دو دکتر فلسفه متافیزیک به نام‌های پد اسپانسکی و جی ای گورجیف به ما یادآوری می‌کند که هرگاه دریابید که خواب بوده‌اید، درست همان لحظه‌ای است که نیمه بیدارید. تحقق هر ادراک درباره اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده اید، دری را به سوی انتخاب‌های روشن‌تری در آینده به روی تان می‌گشاید و شما آنگاه نه از روی استیصال بلکه امیدوارانه رویاهایتان را تعقیب خواهید کرد. فصل 4. 6 اشتباه بزرگ که در ابتدای روابط مرتکب می‌شوید. در فیلم دفاع از زندگیتان، آلبرت بروکس نقش مردی را بازی می کند که در یک حادثه رانندگی کشته می شود و ناگهان خود را در عالم برزخ می بیند. متوفا در این عالم باید قاضی را متقاعد کند که در دنیا به اندازه کافی از عشق آموخته است تا او را به زمین بر نگرداند و از این به بعد او آزاد است که به مرحله متعالی تری از هستی گام بگذارد. در هر جلسه دادگاه او باید با تماشای فیلمی از زندگیش در دنیا که بر روی صحنه نمایش بزرگی نمایش داده می شود تمامی اعمال خود را بازنگری کند. از آنجا که زندگیش دیگر پایان یافته است قادر خواهد بود که بسیار هدفمندتر خود و اعمال خود را نظاره کند و بسیاری از اشتباهاتی را که در انتخابهایش مرتکب شده بود ببیند. اتفاقهایی که بدانها توجه نکرد، علامتهای خطری که نادیده گرفت، احساساتی که سرکوبشان کرد و فرصتهایی که از دست داده، همه به طرز دردناکی در حالی که در اتاق نمایش در جهان بعد از این نشسته است بسیار واضح‌تر به نظر می آید. به یاد دارم وقتی آن را نگاه می کردم این فکر سراغم آمد که چقدر فوق‌العاده بود